صلي وسلم سيدنا آدم سيدي مسلم سيدنا نسلم نسلم ذكر معلم مسجود العالم سيدنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. باغبان زان می برد شاخ مضر تا بیابد نخل قامت ها و بر. یک باغبان اون شاخه های زائد و مزاحم درخت نخل همینطور سایر درختان رو قطع میکنه، قیچی میکنه، هرس میکنه. چرا؟ به خاطر رشد بیشتر، همینطور بروبار بیشتر. میکند از باغ دانا آن حشیش تا نماید باغ و میوه خرمیش. همینطور یک باغبان علفهای هرز و زاید باغ و باغچه خودش رو وجین میکنه. چرا؟ چون همین باعث رشد بیشتر درختان و خرمی و شادابی بیشتر اون هاست. پس زیادت ها درون نقص هاست و همینجا نتیجه بگیریم که گاهی وقتها به ظاهر نقص هست، کاستنه، کسر و کم کردنه، اما در حقیقت رشد و فزونیست، افزایش و کمال هست. حال جامعه بشری درست شبیه یک درخت میمانه. آدم ها شاخه های این درختند و یهود عهد شکن روزگار پیامبر در مدینه دقیقا همون شاخه های مزاحم بودند و مایه زحمت و آزار به خاطر پیمان شکنی هایی که داشتند و همون باعث شد که ماجرای جنگ احزاب رو رقم بزنند. بعد هم رفتن کنار یهودیان دیگری که در منطقه خیبر ساکن بودند، اونها رو هم آلودند و به دشمنی با پیامبر اسلام تحریک و تشجیع کردند. پیامبر منتظر فرصت بود تا پاسخ سخت و تلخی به خاطر این پیمان شکنی به اونها بدهد تا مبادا احزاب دیگری رو رقم بزنند، به خصوص این بار که دست اونها از قریش به خاطر صلح حدیبیه کوتاه بود، مبادا سراغ امپراتوری ایران حرکت کنند و اونها رو تحریک کنند. به همین خاطر وجود نازنین پیامبر به اتفاق 1600 نفر راهی منطقه خیبر شد، منطقه‌ای که در 32 فرسنگی مدینه قرار داشت. 7 دهکده بود. همه دهکده ها در اطراف خود قلعه ها و دش های محکم و مستحکمی داشتند. درون این قلعه ها مجموعاً 20,000 یهودی ساکن بودند. اطراف قلعه ها هم سرچشمه ها و نخلستان ها و زمین های حاصل خیز. شبانه وارد شدند، محاصره کردند. صبح شد، هوا روشن شد، تازه فهمیدند که محاصره شدند. نوشتند که این محاصره قریب 1 ماه طول کشید. مسلمان ها از جهت آذوقه سخت در مضیقه بودند. به نقل سیره ابن هشام جلد 3 صفحه 345، چوپان سیاه چهره با کله از گوسفندان آمد محضر پیامبر اسلام و خواست که حقیقت آیین اسلام رو برای او تشریح کنه و کرد. در جا تحت تأثیر قرار گرفت و اسلام آورد و بعد گفت که این گوسفندها رو که میبینی هیچ کدام مال من نیست، مال همین مردم یهود ساکن در خیبر است. الان هم که راه‌ها بسته و مسدود هست تکلیف چه میدانید؟ حضرت در برابر سپاه گرسنه خود فرمود: در آیین ما خیانت به امانت یکی از بزرگترین جرم هاست. باید امانت را به دست صاحبش سپرد. تا در قلعه برو و گوسفندان رو به صاحبان خود تحویل بده. او هم اطاعت کرد، رفت تحویل داد و برگشت و در زمره سپاهیان پیامبر در آمد و در همون ماجرا هم به شهادت رسید. بالاخره پس از روزها و دادن تلفات، قلعه ها یکی پس از دیگری فتح شد تا اینکه و تنها یکی دو قلعه مهم مانده بود. بنا به نقل منابع اهل سنت، پیامبر اسلام ابوبکر رو به فرماندهی سپاهی مأمور به فتح اون قلعه های مهم کرد. رفت، در قلعه گشوده شد و یکی از یلان و سلحشوران یهود با هیبت مهیبی که داشت و سخت قولاسا بود از قلعه بیرون آمد. نه ابوبکر نه سپاهیان او طاقت مقاومت نداشتند و به نقل منابع شیعی گریختند. روز دیگری فرمود تا عمر به اتفاق سپاهی راه افتاده و قلعه رو فتح کنند. باز هم همان ماجرا، اونها هم گریختند و این ماجرا سخت پیامبر اسلام رو آزرده کرد. اونگاه همه افسران و دلاوران ارتش رو فراخوان و فرمود که لأعطین الرای غدا رجلا یحب الله و رسوله فیحبه الله و رسوله یفتح الله على یدی لیس بفرار. این روایت که در سیره ابن هشام جلد 3 صفحه 334 آمده به این معناست که مثل فردایی علم را به کف کسی خواهم سپرد که خدا و پیامبر را دوست دارد و خدا و پیامبر هم او را دوست می دارند و خداوند این دژ مستحکم را به دست او خواهد گشود. مردی است که هرگز پشت به دشمن نکرده و از صحنه نبرد نمی گریزد و همه منتظر تا ببینند این مدال پر افتخار فردا بر سینه چه کسی آویخته می شود. فردا شد، فرمود علی کجاست؟ بگویید بیاید. گفتند که درد چشم دارد، استراحت میکند. فرمود بیاید. رفتند، پیغام رو رساندند. حضرت چنان درد چشمی داشت که پیش پای خود هم نمیدید. به زحمت او رو سوار مرکبی کردند و به محضر پیامبر آوردند. حضرت دستی بر چشمان علی کشید و همونجا دست به آسمان شد. در جا به اجازه الهی شفا یافت. اونگاه فرمود که به اتفاق سپاهی قلعه را فتح کن. در وهله اول آنان را به اسلام دعوت کن. اگر نپذیرفتند مانعی نیست، بگو که باید خلع صلاح شوند. اگر نپذیرفتند کارشان را با شمشیر تمام کن. البته این هم گفته باشم که یک فرد را اگر به دست تو راه یابد و هدایت شود، بهتر از آن است که شتران سرخ موی همه مال تو باشد و همه را در راه خدا خرج و صرف و هزینه کنی. حضرت مثل باز شکاری راهی شد. نزدیکی های قلعه علم را در زمین فرو کرد. در همان لحظه در قلعه گشوده شد. دلاوران یهود در حالی که غرق تیغ و تیر بودند، سیلاسا بیرون ریختند و از میان اونها مرحب و برادران او، یکی از اونها که به نام حارس بود، پیش آمد، نعرهی مهیب کشید. هیبت نعره او سربازان علی را بی اختیار عقب راند، ولی علی مثل کوه پا بر جا. خیلی طول نکشید، کار حارس رو تمام کرد و غرق خون نقش زمین ساخت. مرحب سخت غمگین و متأثر شد، برای انتقام پیش آمد و رجزخوانی کرد. علی هم پیش آمد و رجزخوانی کرد. انا الذی سمتن امی حیدره، من همان کسی هستم که مادرم مرا شیر خوانده است. من شیر بیشه هایم. رجزها تمام، صدای چکاچک شمشیرها بلند. طولی نکشید، شمشیر بران علی بر فرق مرحب فرود آمد و او را نقش زمین ساخت. بعضی از سپاهیان مرحب پا به فرار گذاشتند و به درون قلعه خزیدند. برخی هم با علی جنگ تن به تن کردند. یکی از جنگجویان یهود با شمشیر بر سپر علی کوفت و سپر از دست علی افتاد. شیران حمله کرد. برقاسا خودش رو به درب قلعه خیبر رساند. درب را از جا جا کن کرد تا سپر او باشد. این که حجم این در، وزن این در چه اندازه بود بماند. همینقدر گفته باشیم که 8 نفر از سپاهیان دست به دست دادند تا در را جا به جا کنند، نتوانستند. کسی از امیرالمومنین پرسید که چگونه این در را جا کن کردی؟ چگونه جا به جا کردی؟ به نقل بهارالانوار جلد 21 صفحه 21 فرمود: ما قلعتها به قوت بشریه ولیکن قلعتها به قوت الهیه. من هرگز با نیروی بشری دست به کار نشدم، یک نیرو و توان الهی در من دمیده شد. با کشته شدن مرحب و دیگر سپاهیان، یهود کاملا روحیه خود رو باختن، به خصوص وقتی که دیدن با منجنیق خود اونها قرار است آخرین قلعه ها و دش های اونها در هم کوبیده شود. جمعی از یهود به نمایندگی تمامی ساکنان خیبر آمدند و گفتند: ما تسلیمیم، به شرط اینکه نه ما را بکشید نه ما را به اسارت بگیرید. حضرت پذیرفت، البته با شرایطی.
هیچ از کار ندارم، به جز آن یار ندارم، به کسی کار ندارم، ثمنی غیر دلم بر سر بازار ندارم. من نالایق ناقابل نالان، چه کنم با همه درماندگی و دوری و شرمندگی و بندگی و بی ثمری پیش همان شه که کریم است و رحیم است و همان یار قدیم است. جهان گیر جهان دار و به دل دل بر و دل دار و وفا دار و هوا دار و به این سر و را سر دار و کس و کار و به دل یار و جهانی به کرم هاش بده کار و چه می شد دل غم دیده من را به شبت با. خریدار.